19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 19 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 10 دسامبر سال 2011 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه‌ای و در کنار خودم وحید پوراستاد دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. امروز روز جهانی حقوق بشره. سازمان ملل متحد در مورد امروز، روز جهانی حقوق بشر سال 2011 امسال، میگه که این روز در سالی که نمونش هرگز نبوده برای یادآوری اینه که ما همه اعضای یک خانواده جهانی هستیم. سازمان ملل متحد میگه در این سال هزاران تن در کنج کنج این کره خاکی، در تونس، در قاهره، در مادرید، نیویورک و بسیاری از قسمت‌های دیگر جهان به خیابان‌ها اومدن تا صدای اعتراض خودشون رو بلند کنن و خواستار احقاق حقوق انسانی خودشون بشن. آنها خواهان تغییر بوده و هستن. بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگه که روز جهانی حقوق بشر بدون استثنا، اصولاً حقوق بشر بدون استثنا حق همگی ماست، اما باید حقوقمون رو بشناسیم، خواهان محترم شمردنشون بشیم، از حق انسانی خودمون و دیگران دفاع کنیم، به اونها عمل کنیم، بلا و در غیر این صورت همه اونها تنها کلماتی هستند در سند کهنه‌ای که باقی خواهند موند. بشنویم تازه ترین خبرها رو از وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد و اعتراض رسمی دولت ایران را به خاطر ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم هوایی ایران به وی تسلیم کرد و خواستار توضیح فوری دولت افغانستان در این باره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت اعتراض‌آمیز وزارت خارجه ایران توجه دولت افغانستان به مسئولیت‌های حسن همجواری جلب شده و از افغانستان خواسته شده است تمام کوشش خود را برای جلوگیری از این گونه وقایع به کار گیرد. به گفته مقامات ایرانی، هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از مرزهای افغانستان وارد ایران شده بود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت تعیین حافظ منافع در بریتانیا فعلا مطرح نیست. مهمانپرست دیروز به خبرگزاری فارس گفته بود ایران کشور حافظ منافع خود در بریتانیا را به زودی معرفی خواهد کرد، اما وی امروز شنبه به این خبرگزاری گفت تعیین دفتر حفاظت منافع هنگامی موضوعیت دارد که روابط سیاسی دو کشور به طور کامل قطع شده باشد و با توجه به اینکه رابطه ایران و بریتانیا به طور کامل قطع نشده، تعیین حافظ منافع فعلا مطرح نیست. با وجود تنش‌های اخیر میان ایران و بریتانیا، روابط دیپلماتیک دو کشور به طور رسمی قطع نشده است. سفیر آمریکا در چین از دولت پکن خواست وضعیت حقوق بشر را در این کشور بهبود ببخشد. سفیر آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به وضعیت لیو شیانئو نیوبور، نویسنده و فعال حقوق بشر چینی و برنده جایزه نوبل صلح سال 2010 که اکنون زندانی است، اشاره کرده و نوشته است وضعیت حقوق بشر در چین با دستاوردهای عظیم اقتصادی این کشور متناسب و همخوان نیست. در بیانیه سفیر آمریکا آمده است حکومت قانون و آزادی بیان و اجتماعات برای تضمین رشد و ثبات بلند مدتی که چین خواهان آن است ضروری است. دولت چین همواره نقض حقوق بشر در این کشور را تکذیب کرده است. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه امروز در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آلمان از شرکت نزدیک 50,000 نفر در این تظاهرات خبر داده و آن را بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در روسیه توصیف کرده است. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد، اما معترضان امروز اجازه یافتند تظاهرات خود را برگزار کنند. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسی متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد کاظمی مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو از جمهوری آذربایجان اخراج شد. بر اساس این گزارش، احمد کاظمی دیروز جمعه پس از ورود به فرودگاه باکو اجازه ورود به جمهوری آذربایجان را پیدا نکرد و مأموران فرودگاه وی را که همراه با خانواده‌اش بود به ایران بازگرداندند. خبرگزاری فارس در مورد دلیل اخراج مدیر نمایندگی صدا و سیما از جمهوری آذربایجان توضیحی نداده است.
با سپاس از وحید پوراستاد و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. نخستین تظاهرات سراسری در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور، بزرگترین در یک دهه اخیر. نخستین عکس‌های واضح پس از انفجار دو هفته پیش در تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی اصفهان منتشر شد. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار پیشتر، هوادار نظام و اکنون منتقد آن، نامه 14 خود را خطاب به رهبری جمهوری اسلامی منتشر کرد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو کردیم.
آقای نوریزاد با این نامه هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرستند، فضایی رو درست میکنند که نقد رفتار رهبری در جامعه مطرح بشه.
نرخ رسمی تورم در آبان ماه، همین ماه گذشته، به 25% در ایران نزدیک شد. دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده.
نرخ تورمی که احساس میشه از سوی مردم بسیار بالاتر از اون چیزی که ابراز میشه از سوی حاکمیت و نهادهای اونا.
همه اینها و بیشتر در کنار برنامه دیدگاه ها، همراه ما باشید. مخالفان در روسیه روز شنبه نخستین تظاهرات سراسری و قانونی خود را برای اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور برگزار کردند. مخالفان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور هستند. برخی ناظران اعتراض‌های روز شنبه را بزرگترین تظاهرات در این کشور در یک دهه گذشته توصیف کردند. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی از رادیو فردا.
6 روز بعد از برپایی انتخابات، هزاران معترض در مسکو جمع شدند تا به نتایج انتخاباتی اعتراض کنند که حزب حاکم، یعنی حزب روسیه متحد، توانست در آن پیروز شود. پلیس روسیه میگوید تعداد معترضین روز شنبه 15,000 نفر بوده، اما برخی منابع مستقل میگویند نزدیک به 100,000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. بر اساس مجوزی که دولت روسیه در اختیار مخالفان قرار داده بود، آنها میتوانستند تظاهراتی با حضور حداکثر 30,000 نفر برگزار کنند. یکی از معترضین لیدیا 29 ساله است که به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت برای اعتراض به کلاهبرداری و تقلب در انتخابات به خیابان آمده است.
ما احساس میکنیم که اینجا اتفاقی تاریخی در حال وقوعه. ما تا حالا ندیده بودیم که این همه آدم بیان به خیابون و به شکل متحد در برابر بیشرمی و دروغهای خجالت آور مقاومت کنند.
سخنرانان در این تظاهرات خواستار تغییر ریاست کمیته مرکزی انتخابات، ابطال نتیجه انتخابات و برپایی دوباره آن شدند. میخائیل کاسانویوف، نخست وزیر اسبق روسیه، در جمع معترضین گفت اگر حکومت تا پایان سال انتخابات را باطل نکند، آن وقت ما میدانیم که در روز 4 مارس که روز انتخابات ریاست جمهوری است چه کار کنیم. ما نمیگذاریم پوتین پایش را در کرملین بگذارد. همه چیز الان در دست ماست. ایفگنی آلباتس، سردبیر هفته‌نامه مستقل نیو تایمز، نیز از جمعیت حاضر خواست که برای رسیدن به خواسته هایشان عقب ننشینند.
ما باید امضا جمع کنیم. میلیون ها امضا، ده ها میلیون امضا برای ابطال نتیجه انتخابات. ما باید برای استعفای پوتین و مدودیف امضا جمع کنیم.
تلویزیون دولتی روسیه یک گزارش مختصر از این تظاهرات پخش کرد، اما به طور کلی رسانه‌های دولتی این اعتراض‌ها را پوشش ندادند. اولگ، یک مهندس 35 ساله کامپیوتر، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که مشخصاً از عدم بازتاب این تظاهرات در رسانه‌های دولتی خشمگین است.
ما می‌خواهیم که این اتفاقات به شکل بی‌طرف از تلویزیون پخش شود، چون چند روز است که تظاهرات برگزار می‌شود و تلویزیون مرکزی مطلقاً چیزی پخش نکرده.
و البته این اعتراض‌ها در روز شنبه به مسکو محدود نشد و در شهرهای دیگر این کشور نیز مخالفان به خیابان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه نزدیک به 10,000 نفر در شهر سن پترزبورگ که زادگاه ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودیف است در اعتراض به انتخابات به خیابان آمدند. همچنین اولگ کوبچینسکی گزارشگر بخش روسیه رادیو اروپای آزاد که در شهر بارنایول در سیبری در جمع مخالفان حضور داشته مشاهدات خود را چنین توصیف کرد.
پلیس از مردم خواست که از تظاهرات فاصله بگیرند و قانون را زیر پا نگذارند. با این حال 1300 نفر در تظاهرات شرکت کردند. اول به شکل مسالمت‌آمیز بود. مخالفان خواستار برگزاری دوباره انتخابات بودند. اما ناگهان این موضوع مطرح شد که باید با مقامات محلی مذاکره کرد و مردم به سمت ساختمان دولتی حرکت کردند. با این کار تعداد پلیس بسیار زیاد شد و حالا پلیس از مردم میخواد که متفرق بشه.
در پی مخالفت‌های دنباله‌دار برخی گروه‌های سیاسی با نتایج انتخابات روسیه، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از رئیس شاخه جوانان حزب راستگرای روسیه متحد گزارش داده که این گروه در پاسخ به مخالفان یک گردهمایی برگزار خواهد کرد. در تبلیغات دولتی گفته شده که در این گردهمایی تا 170,000 نفر شرکت خواهند کرد.
کیوان حسینی گزارش می‌داد نخستین تظاهرات سراسری در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
روزی برای پاسداشت انسان، روز جهانی حقوق بشر. این شنبه همراه با ویژه برنامه رادیو فردا باشید، 4 بعد از ظهر، 8 شب و 1 بعد از نیمه شب.
نخستین عکس‌های واضح پس از انفجار دو هفته پیش در تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی اصفهان که توسط ماهواره گرفته شده منتشر شدند. انفجار در اصفهان دو هفته پیش رخ داد ولی دلیل این انفجار هنوز مشخص نشده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
سایت تأسیسات هسته‌ای ایران در خارج از اصفهان قرار دارد. در این مکان است که کیک زرد به گاز هگزافلوراید تبدیل می شود. این گاز وارد سانتریفیوژ ها شده و به اورانیوم غنی شده تبدیل می شود. اورانیوم غنی شده می تواند تبدیل به سوخت برای نیروگاه های برق شده یا در صورت زیادتر غنی شدن در بمب هسته‌ای استفاده شود. انستیتو علوم و امنیت بین المللی می گوید تصاویر ماهواره‌ای از یک تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی اصفهان را مورد بررسی قرار داده و این تصاویر به دنبال انفجار دو هفته پیش در این تأسیسات منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انستیتو علوم و امنیت بین المللی می گوید هیچ مدرکی مبنی بر وارد شدن خسارت به دلیل یک انفجار در این تأسیسات پیدا نشده، اما نشانه هایی از ساخت و ساز در این تأسیسات هسته‌ای نشان از تغییر و دگرگونی در آن دارد. کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران و روند غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور توجه زیادی می‌کنند و معتقدند این اورانیوم غنی شده می‌تواند برای تولید بمب هسته‌ای به کار رود. از دو هفته پیش که صدای انفجاری در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای اصفهان شنیده شد، در گزارش‌های ضد و نقیضی که در ایران منتشر شد، رئیس دادگستری استان اصفهان گفت که صدای انفجار شنیده شده، اما معاون استاندار اصفهان وقوع انفجار شدید را رد کرد. انستیتو علوم و امنیت بین المللی میگوید تصاویر تأسیسات هسته‌ای اصفهان حدود 10 روز پیش از ماهواره گرفته شده. در تصاویری که 27 اوت 5 شهریور ماه از این تأسیسات تهیه شده، سطح شیبداری دیده میشود که به زیر زمین میرود. در کنار آن چندین ساختمان در سطح زمین دیده میشود، اما در تصاویری که 10 روز پیش تهیه شده ساختمان ها وجود ندارند و دستگاه های سنگین و بزرگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای اصفهان دیده میشوند و هیچ مدرکی دال بر تخریب ساختمان‌ها دیده نمی‌شود. انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی در گزارش خود افزوده که مشخص نیست چرا و چگونه ساختمان‌ها دیگر در سایت هسته‌ای اصفهان وجود ندارند. خبر انفجار در تأسیسات هسته‌ای اصفهان ابتدا در خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر شد. این خبر پس از مدتی از روی وبسایت خبرگزاری فارس برداشته شد. استاندار اصفهان اما اعلام کرده صدای انفجار به دلیل وقوع انفجاری در تمرینات نظامی در این شهر بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگاری که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران از نویسندگان روزنامه کیهان و هوادار حکومت بود، پس از انتخابات به منتقد حکومت در ایران بدل شد و نگارش نامه‌های انتقادی خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. آقای نوریزاد دیروز جمعه 14 نامه خود را به آقای خامنه‌ای نوشته است. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه گفتگویی کرده با فرخ نگهدار، فعال سیاسی از لندن، و در اولین گام از او پرسیده آیا نگارش و انتشار این نامه‌های پی در پی از سوی آقای نوریزاد می‌تواند کار کرد و تأثیری هم داشته باشد؟
آقای خامنه‌ای مسئولیت اصلی رو در مسائلی که در کشور میگذره، فجایعی که اتفاق میفته بر عهده داره و به نظر من هم از مدت‌ها قبل هم این نظر رو داشتم که خطاب قرار دادن ایشون و پرسش کردن و نقد کردن رفتار ایشون، تصامیم ایشون میتونه منشأ اثر سیاسی هم در درون حکومت باشه و هم در درون جامعه. به خصوص آقای نوریزاد با این نامه‌هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرستند، فضایی رو درست میکنند که نقد رفتار رهبری از موضع خیرخواهانه هم در جامعه مطرح بشه. از این نظر به نظر من تأثیرات بسیار سازنده‌ای داره.
آقای نگهداری، اشاره کردید به آقای خامنه‌ای که به حال مخاطب اصلی این نامه‌ها اعلام میشن از سوی آقای نوریزاد، اما گروه‌های مختلفی هم در این نامه‌ها ازشون نام برده میشه. فکر می‌کنید که روی این گروه‌ها این نامه‌ها میتونه به طور مستقیم و مشخص چه اثری داشته باشه؟
برخی از جهاتی که مورد توجه آقای نوریزاد هست، از جمله جهاتی که به سپاه برمیگرده و رهبران سپاه، نه من فکر نمی کنم در اون حد وقتی مسئله اسلحه و حساب بانکی به قول ایشون در میان باشه، پای اخلاق اونجوری بتونه به میان کشیده بشه و تأثیر رفتاری روی اونها داشته باشن. یا کسانی که به کارهای امنیتی اشاراتی می کنن، ایشون به در زندانها چه میگذره، چه بلایی بر سر اینها آوردن، اینجور عوامل نه. فکر نمی کنم که از این نوع هشدارها، از این نوع خیرخواهیها اثر مثبتی بگیرند. ولی در طیف فعالین جمهوری اسلامی ایران، از جمله در مجلس و در رده‌های پایین‌تر حتی سپاه و اینها هم، فکر می کنم این نامه‌ها به وسعت خونده میشه و تأثیر جانانه‌ای هم خواهد داشت.
آقای نگهدار، در این نامه در آخرین نامه‌شون آقای نوریزاد با وجود همه انتقاداتی که با آقای خامنه‌ای کردن، از ایشون به عنوان صالح‌ترین آدمی نام بردن که ممکن هست در حال حاضر با توجه به مجموعه شرایط برای رهبری جامعه ایران. در این مورد نظرتون چیست؟
روند در جهت تشدید استبداد و تحکیم قدرت بیشتر برای بالای حکومت هست. من فکر می‌کنم الان اگر آقای خامنه‌ای رو بخوان بردارند، نزدیکترین نامزدی که میتونه بیاد وسط آقای مصباح هست. لذا هشدارها متوجه خود آقای خامنه‌ای هست که رفتاری نکن که آن کسانی بیان سر کار که حتی بر تو هم لعن خواهد کرد.
در این میان آقای نگهدار اشاره هم کرده آقای نوریزاد به وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه اخیرش. شما در این مورد چه تحلیلی دارید؟
البته خب یکی از فاجعه بارترین تصمیمات رهبری جمهوری اسلامی ایران که یک سال خورده هم در مقابل فشارهای همین بچه‌های مصباح خودشون میگن مقاومت کرد آقای خامنه‌ای و این کار رو نکرد و به نظر من زشت‌ترین تصمیم و ضربه سنگینی که به روند تحول مثبت جمهوری اسلامی ایران زد، همین تصمیم به حصر آقای کروبی و موسوی بوده و فشار آقای نوریزاد متوجه این است که این مشکل باید هر چه زودتر حل بشه.
فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن، در گفتگو بود با همکارم فهیمه خضر حیدری و به پرسش‌های او درباره 14 نامه محمد نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ می‌داد. و اما نرخ رسمی تورم در آبان ماه سال جاری در ایران به نزدیکی 25% رسیده است. سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم رسمی را به نقل از محاسبات مرکز آمار ایران اعلام کرده است و بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
نرخ تورم در ایران در حال اوج گرفتن است. به نوشته ای سایت الف، محاسبات مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که در 12 منتهی به آبان سال جاری، شاخص کل قیمت مصرف کننده در شهرهای ایران یا به عبارت دیگر همان نرخ رسمی تورم به رقم 24.8% رسیده است. بر اساس این گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات در همین مدت نیز 28% و در مورد گروه خوراکی ها، کالاها و خدمات متفرقه به ترتیب حدود 35% و بیش از 45% رشد داشتند. توضیحات هوشنگ نهاوندی اقتصاددان در بلژیک را در مورد عامل یا عوامل بروز تورم می‌شنویم.
تورم یک نتیجه و یک برآیند برخورد عرضه و تقاضا است در بازار یک کشور یا بازار یک شهر. اگر این تورم طولانی بشه اون وقت به تنزل قوه خرید پول منتهی میشه، پول به تدریج ارزش خودش رو از دست میده.
اعلام نرخ رسمی تورم حدوداً 25% از سوی سایت الف در شرایطی ابراز شده است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که هنوز نرخ تورم آبان ماه محاسبه نشده، اما برآورد این است که این نرخ به 20% هم نمیرسد. آقای بهمنی گفت که رشد تورم کاهنده خواهد بود و با دفاع از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزود که هیچ عدل‌ناسی نمیتواند به نحوه محاسبه این نرخ تورم ایراد بگیرد. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت روند نزولی نرخ تورم تا پایان سال و تا تک رقمی شدن آن ادامه خواهد داشت. اما آیا نرخ تورم کاهش خواهد یافت؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که نرخ تورم آن چیزی نیست که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری اسلامی ایران بیان کردند.
آمارهای متفاوتی رو از نهادهای گوناگون دولتی میگیریم، بنابراین بسیار دشواره که یک نرخ دقیقی از تورم عرضه کرد. منتها اون چیزی رو که ما میدونیم اینه که نرخ تورمی که احساس میشه از سوی مردم بسیار بالاتر از اون چیزی که ابراز میشه از سوی حاکمیت و نهادهای اونا. چیزی رو که نمیشه انکار کرد اینه که نرخ تورم واقعی بسیار بیش از اون چیزی است که اعلام میشه از سوی نهادهای گوناگون و گمان میره که این نرخ حدود 30% یا چیزی در همین حول و حوش باشه.
سایت الف متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره اوجگیری نرخ تورم نوشته است که در ماه‌های اولیه اجرای قانون حذف یارانه‌ها دولت تلاش کرد از طریق اعمال فشار بر بازار به زور قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند، اما این فشار فقط در مدت کوتاهی قابل دوام بود. با این همه به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته بر ضرورت تشدید نظارت و کنترل بر وضعیت بازار تاکید کرد، یعنی همان سیاستی که سایت الف به آن اشاره کرده است. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که دلایل افزایش نرخ تورم در ایران چیست؟
یکی همین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه که بنا به گفته طراحان اون میتونست قیمت کالاها و اجناس رو 30% بالا ببره، حتی بیش از اون ارزیابی‌های وجود داشته. از این گذشته انضباط مالی دولت بهتر نشده، بلکه بدتر شده و نقدینگی افزایش پیدا کرده. ما الان بیشترین حجم نقدینگی رو در کل تاریخ ایران داریم. این دومین عاملیه که میتونه نقش داشته باشه در افزایش تورم و حتما اونو بالا برده.
در همین ارتباط سایت الف اشاره کرد که قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تورم زا بودن این قانون هشدار دادند و از دولت خواستند حذف یارانه ها را با شتاب کمتری آغاز کند. بر اساس این گزارش این اقتصاددانان همچنین از دولت خواستند با پیشگیری از رشد نامعقول طرح‌های عمرانی رشد نقدینگی و تورم را مهار کند، اما رئیس جمهور و تیم اقتصادی او به این هشدارها توجه نکردند.
ورزشستان نوبت شماست. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
استعفای حمید استیلی از سرمربیگری پرسپولیس و احضار علی کریمی کاپیتان این تیم به کمیته انضباطی از جمله طبقات مهم باخت سه‌گله دیروز تیم قرمزپوش پایتخت برابر استقلال بود. استیلی دقایقی بعد از این باخت سنگین ضمن عذرخواهی از هواداران کنارگیری خود را اعلام کرد.
تصمیم گرفتم کناگیری کنم و باز از مردم عذرخواهی میکنم. هر کاری دستم میومد انجام دادم ولی دیگه نشد دیگه.
همچنین اسماعیل حسنزاده قاضی القضات فدراسیون فوتبال هم با اشاره به انتقاد تند علی کریمی کاپیتان پرسپولیس به سازمان لیگ برتر از احضار وی به کمیته انضباطی خبر داد. پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی عصر دیروز در ورزشگاه آزادی با 3 گل برابر استقلال مغلوب شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. و محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز با رد گزینه‌های مطرح شده برای سرمربیگری این تیم در رسانه‌ها اظهار داشت نام سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه فردا اعلام می‌شود. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران دلیل کاهش سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان توسط AFC را انتقام کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران دانست. مهدی تاج در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد گفت ایران در انتخابات پیشین AFC موضعش را به صورت رسمی اعلام نکرد اما مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصور کردند که کفاشیان از بن حمام رئیس پیشین این کنفدراسیون حمایت کرده است. پایان نقل قول. در پیکارهای آزمایشی کشتی فرنگی المپیک 2012 که از ظهر امروز در لندن آغاز شد، سه فرنگی کار تیم ایران با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی راه یافتند. حمید سوریان در 60، امید نوروزی در 66 و محسن قاسمی در 74 کیلوگرم با استراحت در دور اول در دور دوم حریفان خود را شکست دادند و به مرحله نیمه نهایی رسیدند. این رقابت‌ها ماکتی از بازی‌های المپیک 2012 لندن است. در اسپانیا امشب ال کلاسیکوی فوتبال این کشور در دستور کار است. نبرد رئال مادرید و بارسلونا که به زعم کارشناسان بزرگترین و جذابترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان است. کهکشانی‌ها که همکنون با یک بازی کمتر و 3 امتیاز بیشتر نسبت به بارسا در صدر جدول قرار دارند، امشب در سانتیاگو برنابئو میزبان این دوئل پرهیجان هستند. حضور 2 ستاره فوتبال جهان، کریس رونالدو در رئال مادرید و لیونل مسی در بارسا و تقابل تاکتیکی 2 مربی صاحب سبک خوزه مورینیو و پپ گواردیولا خود به خود جذابیت‌های این دیدار را برای هواداران دوچندان خواهد کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
روز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های جام حذفی ایران در برابر حریف دیرینش استقلال با نتیجه کم سابقه 3-0 مغلوب شد. شما درباره این بازی چه فکر می‌کنید؟ ریشه نابسامانی تیم بزرگی چون پرسپولیس از نظر شما در چیست؟ و علت موفقیت‌های پی در پی استقلال رو در چه می‌دونید؟ برای اینکه دیدگاهتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید و از تریبون آزادش دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، با شماره 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون 22-11-24-113 تماس بگیرید. تکرار میکنم 20420-22-11-24-113.
اگه خاطرتون باشه تیم فیروزی 3 گل خورد. زنده باد استقلال.
من نظرم در مورد باشگاه پرسپولیس اینه که ضعف مدیر عامل و مدیریتی که ناشی از گماشتن مدیران غیر ورزشی که از سیاست‌های دولت برای کنترل و جهت دادن به هواداران که ما بعد از روزی جهتگیری سیاسی داشته باشن. تشکر از لطف.
به نظر من استیلی هیچ گناهی نداشت و اون قربانی جنگ بین دایی و کاشانی شد. وقتی که دایی این همه تماشاگر ریخت و ورزشگاه که بر علیه استیلی شعار بدن، اون روحیش ضعیف شد اما باز هم جنگید. بازیکنان پرسپولیس استیلی رو نمیخواستن و استیلی هیچ گناهی نداشت. ممنون.
میخواستم خدمت شما راجع به برنامه بحث پرسپولیس صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم که این بیمدیریتی در کشور ما که این عوامل رو به وجود آورده.
با عرض سلام، به نظر من فوتبال ما مدیریت نداره. آخه این آقای رویانیان کی بودن؟ چی از فوتبال سر در میاره؟ به قول گفته خودشون یه روزی از کنار خونهشون تماشاچی ها رد میشدن میرفتن بازه پرسپولیس ها میدیدن که حالا اومده مدیر باشگاه پرسپولیس شده. به نظر من ضعف فوتبال ما یکی هم مدیریتشه، یکی هم همین که کسی که مدرک نداره و تخصصشون نداره میذارن یک سر شغل دیگه، سر کار دیگه، حق بقیه جوانا رو میخورن. با تشکر احمد از اصفهان.
میخواستم درباره فوتبال صحبت کنم. خواستم بگم بابا این بازیکنان پولا رو میگیرن میخورن، بقول یه بنده خدا چاق شدن دیگه نمیتونن بدون دست میکشن. این آقای اسپیلی 4 دوره این که نمیتونیم بریم کنار، اصلا تعطیلش کنن بهتره. ممنون.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست و همانگونه که پیشتر گفتم تریبونیست آزاد برای دیدگاه های شما.
عزیزان، رادیو فردا نظرات شما لزوماً نظرات رادیو فردا نخواهد بود، اما تریبون آزاد همیشه در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز جهانی حقوق بشر خوش آمدید عزیزان. در آغاز این نیمه هم خبرها رو خواهید شنید از همکارم وحید پوراستاد و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دیدگاه خواهید بود. نخست خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلا برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. هواوی در ماه فوریه گذشته اعلام کرده بود می‌کوشد در بازار آمریکا سهم مهمی به دست آورد. دولت تهران طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد اعتراض شدید خود را از ورود غیرمجاز هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم هوایی ایران اعلام کرد. در این نامه آمده است اخیراً یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 به عمق 250 کیلومتری خاک ایران تجاوز کرد ولی با اقدام به موقع نیروهای مسلح ایران روبرو شد. جمهوری اسلامی در این نامه نسبت به عواقب تکرار چنین اقدام‌هایی هشدار داده و مسئولیت تأثیرات آن بر صلح و امنیت منطقه را متوجه آمریکا دانسته و از سازمان ملل خواسته است در این زمینه اقدامات مؤثر و روشنی به عمل آورد و نتیجه را به اعضا اعلام کند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت 14 نامه سرگشاده خود به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان مرگ رهبران منتشر کرد. محمد نوریزاد در این نامه 27 بندی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد شما درست به همان راهی رفتید که پادشاهان و حاکمان تاریخ به برکشیدن هواداران بی تدبیر و برنشاندن آنان بر سر مسئولیت ها اصرار می ورزیدند. محمد نوریزاد در بخش دیگری از این نامه با اشاره به وضعیت کنونی میر حسین موسوی و مهدی کروبی خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است شما اگر خود را محق می دانستید و آنان را مقصر باید آنان را در یک دادگاه صالحانه و منصفانه به چالش می کشیدید. معاون فرمانده طالبان پاکستان مولوی فقیر محمد تأیید کرد که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت پاکستان جریان دارد. طالبان پاکستان از 4 پیش با دولت اسلام آباد در حال جنگ است. به گزارش رویترز آمریکا که سالانه میلیاردها دلار به پاکستان کمک مالی می کند نمی تواند به این مذاکرات نظر خوشی داشته باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدید. برنامه دیدگاه ها در نوبت پخشه. برنامه دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و این هفته به موضوع تخلیه قرارگاه اشرف، اردوگاهی که چند هزار تن از مجاهدین خلق در اون سکنا دارن می پردازه. اما پیش از این که میکروفونو به همکارم بدم و از اینجا برم اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و امیدوارم که همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان یافتن همین ماه میلادی در روز 31 دسامبر برابر با 10 دی ضرب العجل دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق به پایان میرسد. سازمان ملل از دولت عراق درخواست کرده این مهلت را عقب بیاندازد تا فرصتی فراهم شود که مجاهدین خلق به ویژه با اروپا و آمریکا بر سر راهی برای انتقال دادن اعضایشان از اردوگاه اشرف به خارج از عراق به توافق برسند. دولت عراق که مجاهدین خلق را میهمان ناخوانده میداند و از کارکرد این سازمان در زمان حکومت صدام حسین در برابر آن حکومت و به ویژه در برابر کردها و شیعیان مخالف صدام حسین شاکی است، به این درخواست سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. مجاهدین خلق هم که نگرانند اعضایشان به خاک ایران بازگردانده و با مجازات‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شوند، همه اعضا و حامیان خود را در اروپا و آمریکا بسیج کردند که مهلت یاد شده عقب افتد. مجاهدین خلق از طریق تحصن چند ماهه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو و دیدار با سران و قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌کوشند به هدف خود برسند و برای تسهیل امر در تلاشند وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد حذف کند. شماری از مخالفان حکومت ایران که به استراتژی، تاکتیک، رفتار و گفتار مجاهدین خلق در سه دهه گذشته انتقاد داشتند، به رغم حفظ این انتقادها نگران سرنوشت آن عده از اعضای این سازمان هستند که اکنون در خاک عراق و اردوگاه اشرف ساکن هستند. این عده از منتقدان مجاهدین خلق میگویند جدا از غلط بودن استراتژی مجاهدین خلق از ابتدای استقرار در خاک عراق در زمان جنگ 8 ساله بعد از سقوط حکومت صدام حسین، دیگر معلوم بود دیر یا زود نظام جدید عراق خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق خواهد شد. اما دانسته نیست در بیش از 8 سالی که از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، این سازمان چه تدبیری برای پیشگیری از رویارویی با دولت و نیروهای مسلح عراق اندیشیده بوده است. رویارویی که آخرین بار منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر از اعضای مستقر در اردوگاه اشرف این سازمان شد. منتقدان مجاهدین خلق همچنین میگویند این سازمان با سیاسی کردن تظاهرات خود و منحصر کردن شعارهایش به شعارهای تشکیلاتی خود، بیش از تکیه بر پشتیبانی حامیان دگراندیش حقوق بشر، بر حمایت خارجی ها حساب باز میکند. جدا از این، اکنون سازمان مجاهدین خلق از خواست اولیه خود که اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمانی این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یکجا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شود، کوتاه آمده. اما در آستانه ضرب العجل تعیین شده، معلوم نیست روز 31 دسامبر برابر با دهدی اردوگاه اشرف باز هم شاهد درگیری خونین با کشته شدن اعضای مجاهدین خلق خواهد بود یا نه. این پرسش را در مناظره‌ای با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در آلمان با کریم قسیم، عضو شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق است، و با حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در آغاز دهه 60، از منتقدان مجاهدین خلق در 3 دهه گذشته و فعال مخالف مجازات اعدام در لندن. آقای کریم قسیم، در آستانه پایان مهلت ده دی برابر با 31 دسامبر که دولت عراق تعیین کرده برای مجاهدین خلق که اردوگاه اشرف در خاک عراق رو ترک کنن، آیا معلوم هست که مجاهدین خلق به این تصمیم دولت عراق التزام دارن و اعضاشون رو به خارج از عراق منتقل خواهند کرد یا نه؟
خب این ضرب العجل به هیچ وجه وجهه قانونی نداره، نه در داخل عراق و نه در سطح بین المللی، نه در سازمان ملل، به خصوص با این اتفاقاتی که خوشبختانه اخیراً در اجلاس شورای امنیت افتاد. صریحاً آقای کوبلر، نماینده دبیرکل در عراق، درخواست کرد که دولت عراق این ضرب العجل رو لغو کنه یا زبان اون تمدید کنه. علتش هم این بود که به هیچ وجه در چنین مدتی که باقی مونده امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز امور از مسیری که ملل متحد و به عبارت دقیق‌تر کمیساریای عالی پناهندگی در پیش گرفته، امکان عملی وجود نداره. کمیساریای عالی از 13 سپتامبر گذشته کلیه مجاهدان اشرف رو به عنوان پناهجو اعلام کرد، به دولت عراق هم این رو اطلاع داد و پرونده مجاهدین رو به صورت مرحله‌ای احراز هویت، مصاحبه‌های فردی و بعد اعلام استاتوی پناهندگی این رو به جریان انداخت، به دولت عراق هم ابلاغ کرد، به مجاهدین هم اطلاع داد و از همون لحظه مجاهدین استقبال کردند و بیشترین همکاری رو با کمیساریای عالی کردند. متاسفانه دولت عراق کمترین همکاری رو نکرد و تا این لحظه حتی یک مصاحبه هم امکان عملی پیدا نکرده، طوری که سرصدای مراجع بین‌المللی، پارلمانترها، اتحادیه اروپا و اکنون هم می‌بینیم صریحاً آقای کوبلر در اجلاس شورای امنیت اعلام کردند که چنین ضرب العجلی امکان پذیر نیست و باید دولت عراق این رو لغو بکنه و فرصت بیشتری قائل بشه برای که کمیساری عالی بتونه کارشو انجام بده.
آقای حسین باقرزاده، شما در مقاله‌ای با عنوان یک فاجعه انسانی در حال وقوع پیش بینی کردین که مجاهدین خلق به خواست دولت عراق مبنی بر خالی کردن اردوگاه اشرف و ترک اون کشور گردن نخواهند گذاشت و در نتیجه به نظرتون این وضعیت میتونه منجر به رویاروی خونین دیگری میان نیروهای مسلح عراق و اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بشه؟ بعد از گفته‌های آقای کریم قاسم هم همین نظر رو دارین؟
بله، اشاره کردن که مهلت تعیین شده تا 31 دسامبر که دهه ماه میشه اینقدر کوتاست، الان در این فرصت امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف عملی نیست و بنابراین اگر این کار عملی نشه و دولت عراق تمدید نکنه، بعد نگرانی هستش که دولت عراق و نیروهای عراق بخوان وارد دوگاه بشن و مجاهدین هم مثل گذشته مقاومت کنن، چون در حال نگران این هستن که اگر نیروهای عراقی وارد بشن ممکنه بعضی از افراد رو تحویل رژیم ایران بدن و طبیعی است که در این صورت مقاومت خواهند کرد و این مقاومت ممکنه که مثل گذشته به فجایع تازه منجر بشه. بنابراین مشکلی که هم تو قسم گفتن مشکل زمانه که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که در این فاصله کوتاهی که مونده امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف و انتقالشون به کشور ثالث وجود داشته باشه. به همین نظر هستش که این نگرانی وجود داره که اگر کار انجام نشه و تمدید نشه این مدت، با اینکه جامعه جهانی و کشورهای غربی برای خود عراق رو نتونن قانع کنن که این موضوع تمدید بشه، جای نگرانی وجود داره.
آقای کریم قاسم، تمرکز اقدامات مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردین بیشتر بر متقاعد کردن سازمان ملل، اروپا و آمریکا بوده به مداخله در این اختلاف با دولت عراق. تصمیم گیرنده اصلی در تحلیل نهایی دولت عراق خواهد بود یا نه؟ اگر اینطور نیست مبنای استدلالتون چیه؟ و اگر اینطوره مجاهدین خلق چه تدبیری اندیشیدن برای به نتیجه رسیدن با صاحب خونه؟ عبارتی که مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق زمانی برای صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به کار می برد که جاشو به اشخاص دیگه ای داده. حالا
اجازه بدید من مقدمتاً عرض کنم که مجاهدین اشرف، مسئولین شهر اشرف و مسئولین کل مقاومت علاوه بر خواستی که در ابتدا داشتن مبنی بر بقا در اردوگاه اشرف، برای تسهیل نیات و اجرای خواسته های ملل متحد که خیلی زود بعد از آخرین کشتار، بعد از آخرین حمله، بر این عقیده بودن که بایستی مجاهدین طرح‌های آلترناتیو رو مطرح بکنن، چون مسئله خطر جانها در پیش هستش و همین اواخر هم آقای کوبلر به خطر جانهای اشرفیان در اجلاس اشاره کردند و تصریح کردند باید این جانها حفظ بشن و مسئله حفاظت مسئله محوری از همون 3-4 روز بعد از کشتار اخیر. رأساً خود خانم رجوی اعلام کردند که نه خاک برای ما مطرحه و نه حفظ قرارگاه، در اولویت ما حفظ جان اشرفیانه و از همون موقع طرح‌های متعددی به تدریج در اختیار ملل متحد، آمریکایی‌ها و دولت عراق قرار دادن. 7 طرحی که مجاهدین برای تسهیل جابجایی حفاظت شده در اختیار ملل متحد قرار دادن، از انتقال حفاظت شده به اردن، عربستان، ترکیه، کردستان عراق، انتقال به آمریکا و اسکان در یک منطقه محصور، تا طرح خیلی معروف شده تا حدود زیادی به جریان افتاده انتقال حفاظت شده به ممالک اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک. این 7 طرح که مجاهدین رأساً پیش کشیدن خودش نشانه از اینه که به هیچ وجه مجاهدین قصد این رو ندارن که به هر قیمتی در شهر اشرف بمونن، بلکه مسئلهشون حفظ جان مبارزانی است که از 25 سال پیش در اونجا سکونت دارن و حقوق مکتسبه ای هم طبیعتاً دارن. منتها ملل متحد و ایالات متحده که خیلی سریع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خودشون و بعد از انتقال مسئولیت به دولت عراق و شکست مفترضانه این
انتقال باعث این طبق ماده 47 کنوانسیون 4 ژنو باعث این مسئولیت به دولت ایالات متحده برمیگشت که نشد، اونا شانه خالی کردن و تفره رفتن. بنابراین باعث ملل متحد مسئولیت رو عهده‌دار میشد و با یک مبارزه حقوق بشری بسیار گسترده که فقط یک نمونهش 8 ماه تحصن هواداران اشرف و دوستداران در واقع راه حل مسالمت‌آمیز در ژنو هستش، بالاخره ملل متحد و مشخصا کمیساریالی وارد شدند و این پرونده ها رو به صورت استاتوی پناهجویی و بعدم احراز هویت که عرض کردم به جریان انداختن. متاسفانه تا این لحظه دولت عراق به هیچ وجه این استاتوی جدید رو به رسمیت نشناخته، اصلا استاتوی برای مجاهدان اشرف قائل نیست و خود این یک قانون شکنی آشکاره و این ضرب العجل هم قانونی نیستش. ضرب العجل نه موافقت مجلس عراق داره، نه اپوزیسیون عراق کمترین بهایی به اون میده، 100% باهاش مخالفت کرده، نه مردم عراق در این باره رفراندوم و رأی دادن، حتی در خود دولت عراق هم معاون آقای مالکی یعنی آقای دکتر سالم مطلق با این مخالفه و معاون رئیس جمهوری هم با این ضرب العجل مخالفه و رئیس اقلیم کردستان هم صحبت از راه حل مسالمت آمیز و انسانی میکنه و ضرب العجل رو نپذیرفته.
ممنونم.
وچه قانونی نداره.
آقای حسین باقرزاده شما چی فکر میکنین؟ آیا این ضرب العجل وچه قانونی داره یا نه؟ بنظرم این که شما از اون دسته از منتقدان مجاهدین خلق هستین که بر این باورین که بعد از سرنگونی دولت عراق معلوم بود اکثریت عراقی ها و دولت با طرح ادعاهای خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق و حتی به محاکمه کشیده شدن کسانی خواهند بود که اونها شریک میدوننشون در سرکوبی کردها و شیعیان در دوران حاکمیت صدام حسین، فارغ از اینکه دولت چه ترکیبی داشته باشه. اما مجاهدین خلق با استناد به تومارهایی میگن بسیاری از عراقی ها به مجاهدین خلق علاقمندند، باستابش رو در حرفای آقای کریم قسیم شنیدین و این دسته از عراقی ها خواستار باقی موندن مجاهدین خلق در خاک عراق هستند. نظر شما؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین سرنگون شد، تقریبا مشخص بود که مجاهدین در عراق آینده‌ای ندارند، چون به هر حال مجاهدین با دعوت صدام حسین هدف عراق رفته بودند و به نحوی از دید مردم عراق خصوص مخالفان صدام می‌تلقی می‌شد که اینا رو مهمان آقای صدام حسین هستند. وقتی که صدام حسین سرنگون شد طبیعی بود که مردم عراق در کلیت خودشون، حالا ممکنه بخشی از مردم عراق همونطور که آقای حسین گفتن با حضور مجاهدین مشکل نداشته باشن، ولی مسلم بخش دیگر از مردم عراق بودن که با حضور مجاهدین مشکل داشتن. در حال در عراقی که بعد از صدام حسین داشت و به خصوص با روی کار آمدن نیروهای شیعی اونجا که بسیارشون با رژیم ایران نزدیکی سیاسی داشتن در برای سالهای دراز و بعد در عراق روی کار اومدن، من فکر نمی کنم کسی انتظار میتونست داشته باشه که با همون روشی که در گذشته مجاهدین در عراق تونسته بودن بمانن داخل بودن، به خصوص بعد از اینکه آمریکا به تدریج قدرت رو به دولت عراق منتقل کرد و حفاظت اردوگاه اشرف را هم منتقل کرد به نیروهای عراقی. من فکر میکنم که میشد قابلا پیش بینی کرد که این مسئله نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه و روزی عراق از مجاهدین خواهد خواست که اونجا رو ترک کنن. حالا در داخل عراق هم که اختلافاتی هست و اختلافات ممکنه در هر شرایطی ممکنه باشه، نیروی تصمیم گیرنده قدرت اجرایی اون کشور، قدرت اجرایی دولت و دولت هم یعنی آقای المالکی، حالا خوب یا بد بحث دیگری است. من فکر میکنم وقتی که دولت تصمیم میگیره به لحاظ قانونی هم نمیشه زیاد خدشه وارد کرد، چون در حال حق حاکمیت ملی هر کشوری هستش که مدعی باشه که ما باید به تمام کشور مسلط باشیم و حضور یک نیروی خارجی که برای محدوده بسته باشه برای کشوری که مدعی حاکمیت ملی هست کار مشکلی است. ولی به هر حال من فکر میکنم این مشکل دیر یا زود پیدا میشد و حالا در فاصله 8 سال و نیم گذشته که پیش نیامده یا به هر حال به تدریج مسئله به اینجا کشیده شده، الان به مرحله حادی رسیده و اینجا رسیده که مجاهدین هم پذیرفتن که باعثی همتونیشون گفتن طرحهایی دارن منتقل بشن به جاهای دیگه، ولی من فکر میکنم این طرحها زیاد عملی باشه. یعنی من بعید دارم که هیچ کشوری حاضر باشه که اردوگاه مشابهی رو در اختیار مجاهدین بگذاره و مجاهدین بتونن به صورت جمع همتون در اردوگاه اشرف هستن به اونجا منتقل بشن.
ممنون آقای
اون چی که عملی هست اینه که بله
ممنون، خلاصه کنید لطفاً که سوال بعدی رو از آقای قصیم.
اون چی که هست اینه که مساکنان اردوگاه اشرف میتونن تقاضای پناهندگی کنن، تقاضای پناهندگی هم جدا جدا بررسی میشه و بعد باید ببینن که کدوم کشورها تا چه حدی حاضرن که این پناهندگان رو بپذیرن و بعد به تدریج منتقل بشن به داری کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کریم قاسم، سازمان مجاهدین خلق برای حل مسئله اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق علاوه بر اعضا و حامیان خودش به عده‌ای از عراقی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و سازمان ملل رو آورده برای حمایت از این سازمان و کاهش میزان ضربه. مجاهدین خلق بر روی جذب حمایت اون دسته از ایرانیان دیگراندیش مثل آقای حسین باقرزاده که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستن اما به مجاهدین خلق هم انتقاد دارن، تا چه حد حساب میکنه به این حمایت محتاجه یا ازش بی‌نیازه؟
پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، نکته ای رو اشاره بکنم به مطلبی که آقای باقرزاده اشارتاً گفتن. اصل حاکمیت ملی مشروط به حقوق بشر و قبول و اجرای معاهدات و تعهدات امضا شده و مکتوبی که دولت‌های مربوطه موظف به اجرای اونها هستند. دوران حاکمیت ملی به صورت دیکتاتورمنشانه که خب همه ما میدونیم تمام شده و هر دولتی که بخواد به استناد به اصل حاکمیت ملی کشت و کشتار بکنه و قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و بسیاری من جمله اصل آرتوپی رو زیر پا بذاره و لگد مال بکنه، این دولت در واقع دستگاه دیکتاتوری و کشتاری. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به اصل حاکمیت ملی برای کشتار مجاهدین استناد کرد. اگر مسئله مسالمت آمیز و مرزی و طرفین اونطوری که آقای بانکیمون گفتن و به تصریح هم اشاره کردن قرار باشه چراغ راهنما باشه که مجاهدین پذیرفتن و در اینجا مسئله حفاظت میشود اولویت. اما در مورد پرسش شما آقای کاتوزیان، آنطوری که از پیام‌های خانم رجوی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی فعال در این زمینه خواندم و شنیدم و دیدم، همه هموطنان ایرانی آزادی که با قطعیت ولایت فقیه رو نفی می‌کنن، دعوت به همبستگی ملی در این زمینه‌ها، دعوت به کمک به مجاهدین، دعوت به پشتیبانی و رفاقت در امر حقوق بشری جاری است. مسئله بحران اشرف آقای باقرزاده که حتما میدونن یک مسئله انسانی است و روی این مسئله انسانی بارها و بارها خانم رجوی تاکید کردن که این یک مسئله سیاسی نیست و راه حل انسانی میطلبد. بنابراین از تمام هموطنان آزاده و طرفدار حقوق بشر دعوت مکرر شده که همه ایرانیان آزاده کمک بکنن، افکار عمومی بسازن و کاری بکنن که بدان را زبد دست کوتاه کنیم و این حکومت جنایتکاری که به هیچ وجه هیچ نوع قاعده و میزان بین المللی حقوق بشری رو رعایت نکرده تا کنون و همینجوری مثل شکارگاه خصوصی حمله میکنه و عده زیادی رو کشت و کشتار کرده، دست از این کار برداره و مانعش بشیم و امیدوار هستیم به کمک ملل متحد. مثلا مسئله فقط یه عده‌ای که در اونجا به ادعای مالکی پرونده ساختن براشون نیست، بلکه مسئله کلیه اشرفیان هست. به خصوص هزار زن مجاهد رو نمیشه همین جوری چشم بست و به دست حفاظت عراقیانی که کارشون کشت و کشتار و حمله و هجوم بوده سپرد. به هیچ عنوان مجاهدین سپردن حفاظت اشرف و نقل و انتقالا رو به دستگاه مالکی پذیرا نیستن. فقط با حفاظت کلاهابیا یا حفاظت نیروهای ایالات متحده و حتی سرویس های امنیتی ایالات متحده که هنوز خیلی قوی در عراق فعال هستن میتوانن حفاظت بدن و نقل و انتقال ها با این حفاظت انجام بگیره. راه دیگه باقی نیست. هر راه دیگه طرحی است برای کشت و کشتار که در واقع خواسته خامنه ای در طی قراردادهایی است که با مالکی بسته و درست از فوریه سال 2009 چند بار مالکی با خامنه ای دیدار کرد. خود رئیس جمهور عراق رفت خدمت خامنه ای و دستورات اکیدی برای بستن اشرف رو از خامنه ای گرفتن و معلومه در امتداد این دستورات هستش که یک چنین ضرب العجلی با توافق جمهوری اسلامی اعلام شده و الان هم روی این ضرب العجل اصرار دارن.
آقای حسین باقرزاده میگن که حاکمیت ملی مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد دیگه. اول شما پاسخ به این گفته آقای کریم قاسم رو بدین تا بعد به سوال قرینه‌ای بپردازم که از ایشون کردن.
دقیقاً درسته، حاکمیت ملی هیچ توجیهگرش خشونت و تعرض و تجاوز نیست. بحث اینه که حاکمیت ملی اجازه بده به دولت عراق که به کسب اشرف حمله کنه یا به هر نحوی مجاهدین رو از نیازهای زیستی یا نیازهای بهداشتیشون محروم کنه، اینا چیزیه که هیچ ما قابل توجیه نیست. اشاره من به حاکمیت ملی این نبود که چون حاکمیت ملی در عراق میتونه این کار انجام بده. منم کاملا موافقم که باید این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل و فصل بشه. ولی هم دیگه اشاره کردم، من فکر میکنم که به هر حال 8 سال خوردی که زمان سقوط صدام گذشته فاصله زمان زیادی بود که این مسئله صحبت بشه، توافق بشه و به نحوی مسئله نشود به راهنمایی برسه. الان ما در این شرایطی هستیم که به قول معروف ساعت 11 هم یا ساعت 23 که وقت بسیار کمی وجود داره و نگرانی اینه که اگر این وقت هم تمدید نشه بعد ممکنه که فجایعی مانند اون چه در فروردین گذشته رخ داد مثلا رخ بده. مسلمه که این فجایع قابل توجیه نیست و بحث حاکمیت ملی فقط اشاره بینه که حکومت عراق میتونه این رو در محاکم بین‌المللی مطرح کنه که ما نمیتونیم تحمل کنیم وجود یک کمپ رو به این صورت که تحت کنترل یک نیروی خارجی باشه و ما نتونیم در اون کمپ نظارت کنیم و رفت آمد کنیم و شاهد تحولات داخل اون کمپ باشیم. تا اینجا این مسئله در من به لحاظ حقوقی در مجال بین‌المللی پذیرفته میشه و همونطور که اشاره کردم توجیه‌گر خشونت یا کارهای دیگری که در این فاصله رخ داده نخواهد.
آقای حسین باقرزاده، سوال قرینه‌ای که از آقای کریم قاسم کردم و حالا از شما میپرسم، شما از طرفی خواستار حل اختلاف نظر بر سر اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین خلق از عراق هستید به گونه‌ای مسالمت‌آمیز که پیامدش انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای ثالث باشه. از سوی دیگه بر این باورین که مجاهدین خلق با عجین کردن تظاهرات خودشون به گفته خودتون به تبلیغات سیاسی برای سازمانشون عملاً مجبور به محدود کردن تظاهرکنندگان به حامیان خودشون میشن و گفتین که گفتار و رفتارشون در سده گذشته هم کمتر فعال سیاسی رو از طعن و لعن خودشون بی نصیب گذاشته. تکلیف منتقدانی مثل شما پس چیه؟
بله، من اشاره کرده بودم در مقاله که وظیفه انسانی همه نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری که از حقوق انسانی و بشری ساکنان اشرف دفاع کنن و نگذارن که فجایع مانند فروردین روشی تکرار بشه. و در ذهن اشاره کرده بودم که مجاهدین خلق در این فاصله در این خصوص ماهای اخیر فعالیت زیادی را انجام دادن برای جلب توجه مجامع بین‌المللی به شخصیت‌های بین‌المللی، ولی اولا دیده نشده که حتی یک دهم اون تلاش رو برای جلب حمایت هموطنان خودشون به کار برن. حالا البته خب دلیلش چیه؟ با خود مجاهدین شاید به دلیلی که نیروهای خارجی و شخصیت بین‌المللی خیلی بیشتر میتونن موثر باشن در مجامع بین‌المللی سالان ایرانی، ولی من فکر می‌کنم به لحاظ همبستگی نیروهای ایرانی بسیار کمک خواهد کرد که اگر اینا میتونن با نیروهای ایرانی هم کار کنن و اینا رو جلب کنن. ولی شما اشاره کردن مثلا به تظاهرات که انجام میدن برای کمپ اشرف چه در ژنو در مقابل سازمان ملل و چه در جاهای دیگه که انجام میشه، این تظاهرات معمولا طوری انجام میشه که همراه میشه به تظاهرات مجاهدین و تدریس افراد دیگه، نیروهای دیگراندیش یا نیروهای دیگری که در حال با مجاهدین هم خط نیستن نمیتونن در این تجمعات شرکت کنن، چون اگر بیان اونجا عملا حضورشون در راه دفاع یا حمایت از سازمان مجاهدین تلقی میشه. بنابراین نمیتونه این تظاهرات و تجمعات باعث جلب منتقدین مجاهدین به هر حال کسانی باشه که به نحوی با مجاهدین کار نمی کنن ولی میخوان از حمایت انسانی کنن و از فشارهایی که روی سخن اشرف میشه به نحوی دفاع کنن.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای کریم قاسم، خیلی خلاصه چشم انداز وضعیت رو در کوتاه مدت و در روز 10 دی 31 دسامبر موعد تخلیه اردوگاه اشرف چگونه میبینید؟
در 10 دی 31 دسامبر جامعه جهانی از پایه جامعه جهانی، نمایندگان 40 پارلمان تا جامعه حقوقدانان بین المللی، جامعه حقوقدانان عربی، حتی تجمع حقوقدانان عراقی تا سازمان ملل و تا کنگره آمریکا و سنای آمریکا، بخش بزرگی از این دو و شخصیت‌های مستقل بین المللی تا حتی شخصیتی مثل الی ویزل که در تمام جهان به عنوان شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، علیه ضرب العجل، علیه این رویه دولت عراق و شخص مالکی ایستادن و باید دید آیا در مقابل خواست جامعه جهانی که آقا باید فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز داد، دولت مالکی توان ایستادگی و اجرای خشونت آمیز یک چنین کاری رو داره؟ در این صورت جامعه جهانی و ملل متحد جوابگوی این مسئله هستش و از نظر ما در نهایت دولت آمریکا هم که مسئولیت حفاظت اولیه اشرفیانو داشته و مسئول اولی ایجاد یک چنین وضعیتی هستش در اثر جنگ در عراق، اینها باید این مسئولیت‌های خودشون رو جدی بگیرن. در روز 31 دسامبر یک صف‌بندی عظیم جهانی داریم در مقابل خواست جمهوری اسلامی و شخص مالکی.
آقای حسین باقرزاده، شما چشم انداز اختلاف میان دولت عراق و مجاهدین خلق رو بر سر اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از حالا تا 31 دسامبر 10 دی چگونه می‌بینید؟
من در حال امیدوارم که به نحوی توافق بشه که این مهلت تمدید بشه، چون تقریبا مسلمه که در این فاصله هیچ کاری احوالا صورت نخواهد گرفت و نمیشه مجاهدین جابجا کرد. مهلت تمدید بشه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امنیت پناهندگان بتونه با دولت عراق نهایت توافق کنه و تمدیدش به مهلت قابل قبولی به صورت گرفته بشه و در اون مهلت حتما کمیسر عالی بتونه به بعد فراهندگی ساختمان الگوهای اشرف رسیدگی کنه با همکاری هم دولت عراق و هم خود سازمان مجاهدین خلق و اجازه ندن که باز این مسئله کش پیدا بکنه و بعد باز ما در آینده شاهد مشابه دیگری باشیم. در حال من فکر میکنم که این مالا باید تمدید بشه، ولی اینکه چقدر قابل تمدیده و چقدر میشه دولت عراق رو به این کار قانع کرد برام مشخص نیست.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده و آقای کریم قسیم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.